و اون چیزی که هست و اون چیزی که واقعی نیست 4 انگشت فاصله است و همین فاصله چشم و گوش است که شنیدن کی بود مانند دیدن که تازه حالا حضرت عالی به درستی فرمودید در تعالیم اسلامی هست که اونی هم که دیدیم هم لزوما هر جایی نباید
بگیم اینو.
بله، حالا من یه مثال قرآنی هم خدمتتون عرض بکنم که شاید کمک بکنه به این بحث ما. قرآن کریم همین مهارت زندگی تفکر نقاد رو دقیقاً 1400 سال پیش برای امروز ما آموزش داده به ما، و اون آیه 6 سوره مبارکه حجرات هست که این مهارت تفکر نقادانه اونجا به درستی بیان شده. و اتفاقا ما نباید فکر کنیم حالا علم امروز مثلا خیلی چیزهای عجیب غریب داره کشف میکنه. بله البته خوبه داریم میریم، ولی اسلام عزیز ما مطالب آموزه ها و تعالیمی داره که برای همین امروز کاربرد داره، و اساسا قرآن کریم زنده است برای امروز، برای اینکه ما کف جامعه امروز از آموزه های قرآن کریم استفاده کنیم. در این آیه 6 سوره مبارکه حجرات که اشاره کردم، خدای متعال اتفاقا خطابش به مؤمنانه، برای اینکه اونا باید مراقبتشون بیشتر هم باشه. اول آیه شریفه اینطور هست که یا ایها الذین آمنو، این خطاب خصوصیه. یعنی شما که مؤمن هستید، شما که اهل ایمان هستید، شما که قبول دارید این راه رو، خب مراقبتتون باید خیلی بیشتر باشه. شما اگه رفتید، حالا به تعبیر من عرض میکنم، شما اگه رفتید در فضای مجازی بیش از بقیه باید مراقب باشید. یه وقت نکنه شما به دام اونهایی که با ایمان فاصله ای ندارن، دشمنی که داره اون فضا رو طراحی میکنه برای اینکه جامعه رو به هم بریزه، نکنه و شما هم برید با اونها همراه بشید. حالا نمیدونم اگر
بله آماده است
بشنویم خوبه. اول
تایید کننده محترم، آماده داریم این آیه 6 سوره مبارکه حجرات رو؟ بله بشنویم.
خیلی عالی.
خداوند بخشنده مهربان، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری مهم آورد، درباره آن تحقیق کنید تا مبادا از روی نادانی به قومی آسیب برسانید. آنگاه از آنچه بر سرشان آورده اید پشیمان شوید. راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگ. بسیار عالی، آیه 6 سوره مبارکه حجرات هم پخش شد. چه حالا نمیشه گفت تهدید، چه تذکر شدیدی به اون افرادی که حالا اگر یه فاسقی براشون خبری میاره، بدونی که اون تحقیق کنن از روی نادانی، و میگن به قومی آسیب برسانید، نمیگه فقط به مؤمنان. یعنی اینجا میگه ممکنه با این اتفاق به یه قومی آسیب برسونید.
بله، من هم تشکر میکنم از جناب آقای سفرزاده تهیه کننده محترم. بله. که این آیه شریفه رو آماده کرده بودند و آماده داشتند و پخش شد و
از ایشون
استفاده کردیم. و اساسا ما باید بشینیم سر سفره نورانی قرآن کریم و اهل بیت سلام. یه تشکرم از شنوندگان عزیز بکنم که ارتباط داشتند، و اون شنونده عزیزی که به خصوص روایتی رو مثلا از کتاب شریف تحف العقول مطرح فرمودن، واقعا خب این انس با روایات، انس با قرآن کریم، همون خطی است که امام حسن عسکری علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام از ما خواستن دنبال بکنیم. این آیه شریفه یه نکته پایانش داره که در از اثر عدم توجه به اون مهارت زندگی تفکر نقادانه است که این عبارت نادمین و پشیمانی که پایان آیه شریف آمده، و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کاری نکنید که با پذیرش یه خبر بدون تحقیقی و پشیمونی به بار بیاد. دقیقا امروز تو جامعه ما جا جاری و ساریه. یعنی اگر کسی به دام شایع سازان بیفته، خبری رو بدون اینکه تحقیق کنه منبع خبر رو عرض کردم بشناسه، بدون هدف از تولید خبر چیه، دائم بپذیره و بازنشر بکنه و به اشتراک بگذاره به تعبیر حضرت عالی، خب ممکنه اون وقت پشیمونی به بار بیاد که لزوماً هم قابل جبران هم
نباشه.
نیست. همونطور که حضرت عالی فرمودید، بازم اشاره میکنیم گاهی اوقات خب بالاخره آبروی آدم ها محترمه، آبروی کسی اگر تحت تأثیر قرار گرفت به راحتی بر نمیگرده دیگه، به راحتی نمیشه اون جامعه هدف و مخاطبی که تحت تأثیر خبر قرار گرفتن رو آگاه کرد. اتفاقا یکی از هدفهای مهم دشمنان از شایع سازی همین است که تو جامعه افکار عمومی رو هم فریب بدن. ما الان تو جامعه همون گاهی اوقات میبینیم یه خبری که هیچ ارزشی نداره و اتفاقا دروغ هم هست چه بسا، و یا نه خیلی اولویتش پایینه، اساسا اهمیت آنچنانی برای این توده عظیم مردم نداره، اما اون رو دشمن روش کار میکنه، بهش ضریب میده، میاره بالا، در اولویت بالا و اول قرار میده. چرا؟ برای اینکه افکار عمومی فریب بخوره و از اصل غافل بشه، از کار مهمتری که باید انجام میداد بمونه. این هم در طول تاریخ سابقه داره، هم در کشور ما امروز این اتفاق میفته، و اتفاقا در کشور ما امروز متاسفانه خب گاهی اوقات میبینیم در فضای مجازی یه خبری منتشر میشه، مدت‌ها کشور ما اسیر اون خبره، بعدن هم اتفاقا معلوم میشه اون خبر اصلا واقعیت هم نداشت یا اولویتش خیلی بالا نبود، ولی از مسیری که داشتیم میرفتیم و یه کار خیلی مهمتر داشتیم
اصلا
احسن انجام میدادیم کلا منحرف شدیم. یه مثال براتون بزنم، میگن یه زمانی یه وقتی یه کسی، حالا البته این مثال ساختگی است ولی جنبه آموزشی داره، چه میگن یه کسی مسئول گمرک بود، نگاه میکرد میدید یه راننده کامیونی یه کامیون هر روز از این ور مرز میبره اون ور مرز، مشکوک شد، گفت آقا اینو بگردید ببینیم آخه چی داره جابجا، چرا هر روز میره اون میاد، بالاخره یه فاصله باید باشه، بقیه که اینجوری نمیرن. هر چی گشتن هیچی پیدا نکردن، هر کاری کردن چیزی پیدا نشد، تا جایی رسید دید دیگه داره کامیون خالی میبره، یعنی از این ور مرز به اون ور مرز. باز گفت نه این حتما یه کاسه زیر نیم کاسهش هست، دستور داد گفت باید اینو بیشترم بگردید، یه چیزی قایم کرده پنهان کرده، بگردید. خب بازم هر چی گشتن هیچی پیدا نشد و این کار خودش ادامه داد، کامیون خالی میرفت و میمد، اینا مونده بودن آه این برای چی این کارو، هر چی ازش پرسیدن خب من چیزی نمیدونم، به من گفتن اینو از این ور مرز ورد ببر اون ور مرز، منم میبرم دیگه، منم رانندم. تا اون راننده بازنشست شد، بعدن اون مسئول گمرک یه وقتی حالا مثلا فرض کنید تو جاده جایی او رو دید و گفت فلانی من که خیلی تلاش کردم بفهمم چی کار میکردی، این کامیونا رو از این ور میبردی اون ور مرز، حالا بگو ببینم واقعیت ماجرا چی بود. حالا بگم نمیری بگی مثلا؟ گفت نه بگو. گفت من اصلا شغلم قاچاق خود کامیون بود، من اصلا کامیون قاچاق میکردم، اون مسئول گمرک رفته و دنبال چی؟ حالا این اصل کدام این اصلا ساختگیه،
بله
دنبال این بود که ببینه چی قایم کردن، اصل یعنی ببینید
از اصل موضوع به اون فیزیک اون کامیون
یه چیزی رو میاره وسط که من از اصلش غافل میشم، میرم سراغ یه چیزای دیگه و متوجه نیستم که اصلا دعوا سر یه چیز دیگه است. نباید به دام این شایعه سازی ها و فریب ها. خیلی از دشمنان ما میدانند که ایران قوی مسئله است، میدانند که ایران داره به تعبیر رهبر معظم انقلاب علارغم همه مشکلات، علارغم همه سختی ها به قله ها نزدیک میشه، میدانند که ایران در مقاومت الگو ایجاد کرده، میدانند که ایران معادلات منطقی و جهانی را تعیین میکند و به هم میزند، میدانند که نقشه دشمن اینجا نقشه بر آب شده در منطقه غرب آسیا، به همین دلیل موضوعات دیگری را با شایعه سازی علم میکنند که ذهن افکار عمومی را از این امیدواری که داریم میریم منحرف بکنند و انگار که هیچ اتفاق مثبتی نیافتاده. خیلی باید مراقب باشیم، اسیر خبرها و شایعات دروغین نشیم و با یادگیری مهارت تفکر نقادانه انشالله بر مهارت‌های زندگیمون بیفزاییم.
انشالله که درس و عبرت بگیریم از این احادیث و دستورات زندگی که امامان همام به ما دادند و انشالله که همه این موارد رو جاری و ساری کنیم در زندگی روزمره خودمون. بخشی رو بشنویم که همکار عزیزمون آقا سید حامد رشید سادات آماده کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عزای امام عسکری آید زنای اهل دل، صد فغان همراه با شور و نوا یبن الحسن. آب شد شمع وجودش زاتش زهر ستم، خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یبن الحسن. سلام و درود بیکران به همه خانم ها، آقایان، عاشقان و دلدادگان به ساحت مقدس امام حسن عسکری علیه السلام. حالا احوالتون چطوره؟ من سید حامد رشید سادات هستم. خیلی خوش آمدید در روز شهادت امام حسن عسکری به این بخش گزارشی که انشاءالله حال هوای روزه امام حسن عسکری رو خواهد گرفت با حضور یکی از مداحان خوش آوازه کشورمون، آقا محمد فکوری عزیز کنار من هستند، دوست نازنینم که قبول زحمت کردند. آقای فکوری رو بیشتر آذری زبانانی میشناسند که دلشون رو با زبان آذری به اهل بیت گره میزنند. به خدمت این مداح جوان و خوش آواز سلام عرض میکنم. صبح شما به خیر باشه. تسلیت و تعزیت به همه شنوندگان ارجمند این روز و علال خصوص به شما آقای فکوری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و خدمت شنوندگان رادیو قرآن و شما سید جلیل القدر، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای فکوری عزیز. میخوایم از زبان شما بشنویم اصلا خصوصیات امام حسن عسکری چه بوده، از منظر یک ذاکر اهل بیت بشنویم که چه چیزهایی از ایشون در زندگی شما وام گرفته شده و به اون عمل میکنید.
حسن ابن علی ابن محمد علیه السلام مشهور به امام حسن عسکری، فرزند امام هادی علیه السلام و پدر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ویژگی های مثبت شخصیتی امام حسن عسکری شجاعت، باصلابت، قوت قلب، جرأت و شهامت از ویژگی های شخصیتی ایشان به شمار می اومد و اینکه به همه انسان ها عشق می ورزید، با همه مهربون بود و به نیکی و احسان رفتار میکرد.
بسیار عالی. و این خصوصیات هم در زندگی شما به مام گرفته شده قطعا از امام حسن عسکری علیه السلام. آقای فکوری عزیز، بیشتر منظور ما از این گفتگو و از این گزارشی که خدمت شما رسیدیم و شما محبت کردید و قبول زحمت کردید اینه که از اون نوایی گرم شما بهرمند بشیم و حیفه که در روز شهادت کنار شما باشیم و چند بیتی در خصوص امام حسن عسکری برامون نخونید. قطعا شنونده های ارجمند هم منتظرن. نمیدونم صلاح میدونید به زبان مادری و به زبان آذری هم چند بیتی رو انشاءالله از شما خواهیم شنید و لذت خواهیم برد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، هشت روز است که با درد مدارا دارد، کوه صبری که در این بستر غم جا دارد. هشت روز است که از زهر به خود می پیچد، هشت روز است که از مرگ تمنا دارد، هشت روز است که جان کندن او را دیدم، همسری که به کنارش غم عزما دارد. کاش می شد که به یک بار بسوزد، اما هشت روز است فقط ناله اما دارد. ذره ذره نفسش سوخت، تنش آب شده، هشت روز است که این گونه تگلا دارد.
بعد قاتلش گفت فقط زود خلاصش نکنید. دیدن ناله این مرد تماشا دارد، یا صاحب الزمان سر اون روی زمین مانده در این مدت، نه پسری هست به دامن سر بابا دارد، خانه اشکر و بلا حجره او گدال است، هشت روز است به لب بای و سینا دارد. اما یا با عبدالله سخدر ölen ellerden senin tek ölen olmaz، zülfümle lelave sana kardeş kefen olmaz، Hüseyin nelem nelerde ölen oğlu gecerim aynında meger can veren firen olmaz. Ey Hüseyin هشت روز است که در خلوت خود میخواند، چقدر گودی گودال مگر جا دارد. یا ابا عبدالله روزه میخواند، چرا آن همه طولش دادن، یک نفر تشنه مگر آن همه بنوا دارد. شمران جاست ولی با همه دوا دارد، آه از آن سینه که سنگینی پارا حس یارد، وای از آن تیغ که بد کینه از آقا دارد. امام زمان منو ببخش، شمر مشغول حسین است گهی هم میزد، خواهری را که به سر چادر زهرا. ای حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. تقدیر و تشکر و فراوان از آقا محمد فکوری عزیز، مداح و ذاکر با اخلاص و با صفای اهل بیت عصمت و طهارت که محبت کردن خدمتشون بودیم. اما عزیزان شنونده و عزیزان همراه، همه قرآن باوران و قرآن یاوران میدونن که او که پرچمدار اصلی نهضت قرآن خواهد بود، انشاءالله ظهورش نزدیک است و انشاءالله از امشب که دیگه آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، باید اینطور بالاخره عرضه بداریم امروز و این بر زبان ما جاری و ساری باشه که ای یازدهم امام شیعه، ای مفتخر از تو نام شیعه، بر سامره و حریم پاکت، بر مهدی تو سلام شیعه، بر مهدی تو سلام شیعه. السلام علیک یا ربیع الانام و یا نظرت الایام یا مهدی. دعا میکنیم برای ظهور موفور و سرور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از همه شما شنوندگان ارجمند و از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. در این روز و در روز شهادت امام حسن عسکری ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا الله تا برنامه‌های آتی، خدا نگهدار.
امشب خدا آقا در روزه میخونه، امشب خدا آقا در روزه میخونه، از زهر جفا میسوز لباش، بارون میباره بازم از تو چشاش، با میرم اگیم چشماش به دره، باز منتظره دیدار پس سر دیدار توی هر.
و اما وصیت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. امام صلوات الله و سلامه علیه خطاب به شیعیان چنین گفتند: شما را به تقوای الهی، پرهیزکاری در دین، کوشش در راه خدا، راستگویی، ادای امانت به آن که چیزی به شما سپرده است، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار، طول دادن سجده ها و رفتار خوب با همسایگان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدان مبعوث شده است سفارش می کنم. هنگامی که کسی از شما در دین پرهیزکار باشد، در گفته هایش راست بگوید، امانت داری درست کار باشد و با مردم خوش خلقی کند، می گویند او شیعه است و این مرا خوشنود می کند. پس از خدا بترسید و زینت ما باشید، نخار چشم ما. هر نیکی را به سمت ما آورید و هر زشتی را از ما دور کنید. همواره نام خدا را به یاد آورید و مرگ را فراموش نکنید. پیوسته قرآن بخوانید و بر پیامبر صلوات الله و سلامه علیه صلوات بفرستید که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 10 حسنه دارد. وصایای مرا حفظ کنید. شما را به خدا می سپارم و به شما سلام می رسانم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری و رحمت الله و برکاته. خب حاج آقا، بحث پایانی زیاد فرصت نداریم و اینکه اشاره فرمودید به فضای مجازی و شایع پراکنی هایی که متاسفانه در اون هست و خیلی ها جام این تشخیص حق و باطل سخته تو این فضا و این حجمه های اطلاعات و این انحرافات و شایعات و ابهامات، یه حجمه های ابهاماتی هم خب در فضای مجازی هست. خب خیلی ربط هم داره به برنامه ما، حضور و زنده بودن آقای امام زمان. عقیده شیعه بر ظهور ایشون از اعتقاد داره این که آقای امام زمان به اذن خدا و به امر خدا غایب شدن از نظرها برای این که خدای نکرده دشمنان به ایشون آسیبی نرسونن، حالا به اذن خدا و به امر خدا. و خب حجمه هایی هم وارد میکنن به این که اصلا این عقیده درست نیست و به شیعیان بالاخره بعضی وقتا مسخره میکنن، تمسخر میکنن در فضای مجازی. در این خصوص توضیحاتی برای ما بفرمایید.
بله، عقیده به منجی که عقیده منحصره در شیعه نیست و فراگیره. بله. ولی خب یه اختلاف نظرهایی در حالا تولد حضرت وجود داره. ما به هر حال معتقدیم که حضرت متولد شدند و عمر طولانی هم به اراده الهی دارند و داشتند و البته این مسبوق به سابقه است، یعنی چیز جدیدی نیست. ما در تاریخ داریم حضرت نوح علیه السلام، این پیامبر عظیم الشان، فقط به تصریح قرآن کریم 950 سال تبلیغ فرمودن که حالا تو بعضی روایات تاریخی داریم که عمر مبارکشون بیش از 2000 سال بوده.
950 سال فقط پیامبری ایشون بوده.
فقط تبلیغ ایشون بوده. یا اینکه فرض بفرمایید در روایات تاریخی باز در مورد جناب خضر و یا جناب الیاس از بزرگان و به تعبیری حتی پیامبران الهی داریم که عمر طولانی داشتن، و یا زنده ماندن و زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام که خب باز عقیده ماست. به تصریح قرآن کریم ایشون، قرآن کریم می‌فرماید ما قتلوه و ما سلبوه، نه کشته شد حضرت عیسی علیه السلام
و
نه به صلیب کشیده شد، امر مشتبه شد، ولیکن شبه لهم، امر مشتبه شد یک کسی شبیه ایشون، و ما معتقدیم حضرت عیسی علیه السلام زنده است. بنابراین این چیز جدیدی نیست که فقط در مورد امام عصر ارواح نافداه اتفاق افتاده باشه. ضمن این که خب ما هم وظیفه داریم در این دوران غیبت کبرا که حضرت عالی فرمودید فتنه هایی در پیش، روز به روز هم سخت‌تر میشه، قراره که حق و از باطل تشخیص بدیم.
وظیفه‌مون چیه واقعا تو این شرایط؟
احسن، بهترین کار اینه که ما سمت حق رو با نگاه به ولی جامعه پیدا کنیم. ما نگاه کنیم امروز در جامعه ولی جامعه، ولی فقیه، این اصل مترقی ولایت فقیه، این ولایت فقیهی که در امتداد ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ضابطش از جریان قدیر بنا نهاده شده، کجاست؟ کجا ایستاده؟ همون سمت، سمت حقه. اگر ما سمت خودمون رو سمت ولی جامعه تنظیم کنیم، مثل حادثه قدیر، نه عقب بمانیم نه جلو جلو بریم، و همون جایی که ولی ما میخواد قدم برداریم، انشالله یک تمرین مهم میکنیم در دوران غیبت کبرا و امتحان خوبی پس میدیم برای اینکه در نهضت ظهور هم انشالله نقش آفرین باشیم.
انشالله. خیلی عالی فرمودید در سخنانتون که ما این راستی آزمایی بکنیم، هر چیزی که شنیدیم و باور نکنیم، و حتی به قول حضرت عالی هر اون چیزی هم که دیدیم و شنیدیم قرار نیستش پخشش بکنیم. و در خصوص حالا مثلا الان یه بچه شیعه نشسته پای رادیو میگه خب الان به صورت عملی آجاقا من چی کار بکنم؟ مثلا برم سایت بزنم، برم مثلا توی برنامه ها و نرم افزارهای مختلف تبلیغ مثلا ظهور رو انجام بدم، نهضت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو تبلیغ بکنم، به من یه خوراک بدی، چی کار کنم؟
بهترین کار اینه که اول برای اینکه وظیفمون رو بشناسیم، 80 تا وظیفه در کتاب شریف مکیال المکارم که ترجمه فارسیش هم هست،
مکیال المکارم،
80 تا وظیفه اونجا ذکر شده. من پیشنهاد میکنم هممون بریم بشینیم اولین 80 تا وظیفه رو بخونیم، 1-2 برای مهدویت وقت بگذاریم، مطالعه کنیم، 3 با قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مأنوس بشیم در روحانی و در تدبر به خصوص، 4 وقتی اینا اتفاق افتاد حالا دست به جهاد تبیین بزنیم که رهبر معظم انقلاب فرمودن جهاد تبیین واجب قطعی و فوری است. با جهاد تبیین میشه دور خودمون رو روشن کنیم. کسی اگرم بلد نیست نگه من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، اشکال نداره، ما شبهه رو پیدا کنیم، از کارشناسش بپرسیم، خودمون هم بلد نیستیم منتشرش کنیم پاسخ رو، بذاریم بقیه و خودمون روشن بشیم، مشعلی دستمون بگیریم، دور خودمون رو، همه اطرافیان خودمون رو، همون گروه مخاطبین خودمون رو انشاءالله روشن‌تر بکنیم. و اگر ما به این وظیفه جهاد تبیین درست عمل بکنیم، جلوی این که جای ظالم و مظلوم و شهید و جلاد با هم عوض بشه انشاءالله خواهیم گرفت.
الهی آمین. و جلوی این شایعه پراکنی و ابهامات هم گرفته بشه
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید.
حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد لطفی زاده، کارشناس محترم برنامه، استاد گرانقدر که ما همیشه زحمت میدیم به ایشون در برنامه‌های ویژه خدمتگزاری میکنیم و از ایشون واقعا از بیاناتشون استفاده میکنیم. ان شاء الله که خدا متعال به شما سلامتی بده و ان شاء الله همه ما در این مسیر پرنور و در این مسیر تعالی قدم برداریم و ان شاء الله سربازی باشیم خالص برای آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده عزیزم که با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزارم. مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساروز شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت فرزند برومندشون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مقام معظم رهبری و همه شما دلدادگان اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام بخشی رو میشنویم که معرفی کتاب هست. بنده هم از حضور شما به اتفاق کارشناس و محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد لطفی زاده خداحافظی میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ماجرایی که براتون تعریف میکنم در حدود 1180 سال پیش اتفاق افتاده ولی واقعیه. یونس یکی از افرادی بود که افتخار خدمت امام رو داشت. یه روز در حالی که خیلی ترسیده بود و تقریبا همه بدنش میلرزید، پیش امام اومد و گفت خانوادم رو به شما میسپرم. جواب شنید که مگه چه اتفاقی افتاده؟ گفت آماده مرگ شدم. امام لبخندی زد و فرمود چرا؟ یونس گفت وزیر سلطان یه نگین انگشتری گرون قیمت فرستاده که براش نقش بزنم، ولی تا خواستم شروع کنم نگین شکست و دونیم شد و میدونم که مجازات این عمل یا 1000 تازیانه است یا قتل. امام فرمود به خانه برو و مطمئن باش جز خیر برات اتفاق نمیفته. صبح دوباره پیش امام اومد، اما هنوز از ترس میلرزید. گفت فرستاده وزیر اومده و نگین رو میخواد. امام فرمود نزد او برو، جز خیر نخواهی دید. یونس